گوهرزاده ایست به نام زندگی. عشق واژه ایست گوش نواز، آنچنان آشنا و عجین شده با زندگی و روح ما که کمتر نیازی به تعریفش میبینیم. شایدم وجودش اونقدر بدیهیه که مبرا از کج فهمی و سوء برداشت تصورش میکنیم. پس کمتر به سراغ توصیفش میریم. اما امان از زمانی که بخوایم اونو برای کسی تشریح کنیم یا تعریفی در حد یه خط براش ارائه بدیم. تازه اینجاست که متوجه میشیم این کلمه یه سه حرفی خوشاوا مثل وزنه 60 کیلوییه که باید روی دوشمون بذاریم و مسافتی بیشتر از 1 کیلومتر رو باهاش بریم. انتزاعی ترین مفهومی که تجربه شخصی و معنای فردی لازمه کشف اونه. تجربه ای که انتقال اون به بقیه و توصیه برای داشتن تجربه مشابه جز هدر دادن وقت و انرژی نیست و احتمالاً شیرینی و گوارایی تجربه اولیه رو نداره. معمولاً باید چیزی بهش اضافه یا ازش کم کرد و گاهی هم باید به کل اون رو تغییر داد. این زمانیه که به سراغ منابع ادبی، فلسفی، روانشناسی و علمی میریم. تفعلی به اشعار حافظ میزنیم، لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو میخونیم و داستانای اساطیری یونان و روم، زئوس و اروس رو مرور میکنیم. پیچیدگی روابط و احساسات و جلوه های گوناگون عشق که گاهی همراه با خشم و غضب لحظه‌ایه، گاه با شور و هیجان و گاه با ناله و زاری ما رو بیشتر سردرگم میکنه و به سوالات ذهن ما اضافه میکنه. مگه میشه عشق رو تجربه کرد و خوشونت داشت؟ میشه از عشق مجنون شد و دم نزد؟ در نهایت بدون یافتن جواب درست و دقیق متوجه میشیم که این عشق صوفیانه و زیبا تو زندگی پرسرعت و روزمره امروز ما زیاد مجال ظهور نداره. اونو تو گوشه ای از ذهنمون میذاریم و سعی میکنیم این بار از طریق فلسفه پاسخی برای پرسشامون پیدا کنیم. عشق افلاطونی و آریستوفانی رو با هم مقایسه میکنیم و تو چالش میزان اهمیت جسم معشوق به تنهایی و یا فراتر رفتن از اون شرکت میکنیم تا محکی زده باشیم قدرت اراده و استقامتمونو. اینجاست که نیچه به کمکمون میاد و مفهوم جدیدی به نام دلبستگی رو به اندوخته های ذهنیمون اضافه میکنه که از نظر اون نباید با عشق اشتباه گرفته بشه. دلبستگی هویت انسان رو از بین میبره و شادی و غمش رو منوط به دیگری میکنه. فرد فاقد اراده است و کنترلی رو خودش نداره. معشوقه که اونو مثل عروسک خیمه شب‌بازی به حرکت وادار میکنه. دلبستگی تمایل به انحصار طلبی رو به اوج میرسونه و فرد میخواد همه دیگری رو به مالکیت خودش در بیاره. با وحشت از هر چیزی که تا الان تجربه کردیم، تو تلاشای بعدی به کتابای روانشناسی مراجعه میکنیم، شاید بتونیم از لابلای اونا چیزی پیدا کنیم که بهترین و درست‌ترین تعریف از عشق رو به ما بده. به هر حال اونا روانشناسن و چیزی میدونن که بقیه افراد به اون اشراف ندارن. مثلث استرنبرگ رو پیدا میکنیم که خیلی عینی به ما نشون میده که اضلاع مثلث عشق یعنی صمیمیت، تعهد و شور هست. ترکیب و یا غلبه هر یک از این اضلاع تعیین کننده نوع عشق فرده و در بهترین حالتش یعنی تعادل هر سه عنصر فرد میتونه عشق حقیقی و کامل رو تجربه کنه. عشق وجودی مازلو حس بلوغ و خودشکوفایی رو توی وجود ما بیدار میکنه. عشقی که افراد دستیافته به اون بی چشم داشت و فارغ از سن، جنسیت و نژادشون اونو نثار بقیه ی آدم ها میکنن. عشق وجودی در برابر عشق کمبود قرار میگیره و فرد و از خودمحوری برحذر میداره و گوشزد میکنه که مراقب نیازها و کمبودامون باشیم مبادا اونا تعیین کنن که چه کسانی رو دوست بداریم. خسته از داده های جور و ناجور و گاهی کاملا متضاد تصمیم میگیریم به سراغ علوم عینی تر مثل نوروسایکولوژی بریم که با مطالعه مغز و تغییرات نوروترانسمیترها به ما میگن در لحظه تجربه احساسات، هیجانات و عشق چه تغییراتی در مغز ما رخ میده؟ شاید از این طریق بتونیم تعریفی مشخص برای عشق پیدا کنیم که مثلا عشق ترشح فلان انتقال دهنده است. اما این بار هم نمیشه با صراحت چنین تعریفی رو بیان کرد چون عشق در این علم پیچیده تر هم هست. برخی دانشمندان به این دستاورد رسیدن که ترشح فنیلتیلامین علائم جسمی عشق رو توجیه میکنه. اکسیتوسین باعث تحکیم عشق و روابط میشه و وازوپرسین تعهد طولانی مدت رو تضمین میکنه. حتی تو این دیدگاه کاملا عینی، علمی و مشخص هم تفاوت‌های تماما فردی تو تجربه عشق دیده میشه. با مطالعه بیشتر و دانستن دیدگاه‌های افراد متخصص این سوال برامون پیش میاد که دریافت دیگران از عشق چیه؟ اونا چطور به این مفهوم انتزاعی توجه میکنن و اونو تجربه میکنن؟ اگر بزرگسالان با این همه مطالعه و تجربه تو تعریف این واژه با مشقت‌های زیادی روبرو هستن، مواجهه بچه‌ها با این کلمه چطور هست؟ اونا عشق رو چطور میبینن؟ وقتی به سراغ دخترهای 10-11 ساله میریم و از اونا میخواییم که با چند تا کلمه تعریفشون رو از کلماتی مثل زندگی، خانواده، دوستی و عشق برامون بگن، جملات و کلمات سادهی میشنویم که بدون پیچیدگی و با تجربه بیواسطه خودشون به اون رسیدن. تو این جمله ها میشه عشق واقعی و خالص رو دید. عشقی که بدون داشتن نام و نشون مشخص فقط بخشیده میشه. عواطف عطر و بوی تازه میگیرن، به چشما برقی درخشان میندازن و گرمایی توی قلب و ذهن جاری میکنن. شنیدن بعضی از این تعریف ها خالی از لطف نیست. تعریف اول، زندگی یعنی خوشبختی، چیزی که آدم را عوض میکند. با اینکه کوتاه است و تا ابد نیست و ممکن است زود تمام شود، همیشه باید به آن امید داشت. زندگی گاهی سخت است و گاهی آسان و فرصت یادگیری خیلی چیزها را به ما میدهد. باید از این نعمتی که خدا به ما داده است درست استفاده کنیم و تا زمانی که توی آن هستیم شاد باشیم و تلاش کنیم به چیزهایی که میخواهیم برسیم. باید از این مدت زمانی که در اختیار داریم استفاده کنیم و کارهایی که دوست داریم را انجام دهیم و به هدفهایمان برسیم. زندگی یعنی خانواده‌ام، پدر، مادر و خواهرم. تعریف دوم، دوستی یعنی مهربانی، رفاقت و وفاداری. کسی که سعی می‌کنیم با او مهربان باشیم، همدم ما است و با او درد و دل می‌کنیم. کسی که همیشه کنارت است و می‌تواند زندگیت را بهتر کند و آن را عوض می‌کند. کسی که صادق است و در آینده به دردمان می‌خورد، تا آخر عمر کنارمان است و با اینکه فراز و نشیب زیادی دارد و با هم دعوا می‌کنیم، اما پشت هم هستیم و با هم صادق. تعریف سوم، خانواده یعنی کنار هم بودن و دوست داشتن. افرادی که در همه شرایط کنار هم هستند و به هم کمک می‌کنند. کمک واقعی برای هر کاری. اگر مشکلی داریم اول با آنها مطرح می‌کنیم. کسانی که بیشتر از هر چیز و هر کس دیگری دوستشان داریم. کسانی که الگویی برای زندگی ما هستند و مانند سپری محافظ هستند که می توانند به ما کمک کنند تا در هر مشکلی پیروز باشیم. خانواده چیزی است که به آن نیاز داریم و به آنها وابسته ایم. زندگی یعنی مامان و بابام، یعنی خواهرزادم. تعریف چهارم، عشق اتفاقی است که ممکن است برای همه بیفتد، یعنی خانواده ای که بیش از هر چیز دوستشان داری. وقتی آن را به دیگران می دهی همه چیز خوب پیش می رود. محبت است و رسیدن به کسی که دوستش داری. چیزی که به قوی تر شدن ارتباط دو نفر کمک می کند. عشق یعنی خواهرزادم. بعد از تمام این تعریف باید اشاره کرد عشق واژه سختیه که نمیشه اونو تعریف کرد جز با نگاهی عمیق و حسی که تو کلام نمی گنجه. چیزی که تنها معرفش سکوت طولانیه و لبخندی دلنشین.